الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاه على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أطراته الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين، لا سيما على بقية الله أرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بعضی از جاها اذان ساقط است، یعنی برای نماز اذان گفته نمیشه. یکی در ظهر روز جمعه که نماز ظهر و عصر با هم خونده میشه، یا نماز جمعه و میخوانن و بعدش هم نماز عصر میخوانن، اونجا دیگه برای نماز عصر اذان گفته نمیشه. همون اذانی که برای نماز ظهر جمعه یا برای نماز عرشبت که روز جمعه برای نماز جمعه گفته شده کفایت می کند. و در روایت امام علی السلام فرمودن الاذان و سالس فی جمعت بدعه، فرمودن اذان سوم در روز جمعه بدعت است. حالا البته در این که این اذان سوم چیه یه مقدار اختلاف شده بینه شارحان حدیث و فقها. بعضی گفتن اذان سوم این بوده که معاویه و عثمان، بله، اینا خانه هاشون از مسجد النبی پی دور بوده، لذا یک اذان میدادن تا اینا از خونه شون دران در بیان برسن مسجد، و یک اذان دوم هم برای نماز میدادن میشده دو تا. یه اذان هم مال صبح روز جمعه بوده میشه سه تا. گفته شده بعضی میگن منظور همینه، بعضی هم گفتن نه منظور همون اذانی است که برای نماز عصر گفته بشه در روز جمعه. البته اگر چنانچه نماز ظهر و عصر در روز جمعه به تفریق خونده بشه، این نماز ظهر و ظهر بخوانن، نماز عصر و وقت عصر بخوانن، اون وقت دیگه اذان گفتن برای نماز عصر روز جمعه هم جایز می شود. ولی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام علی علیه السلام در دوران حکومتشون که نماز جمعه می خواندن، یک اذان می دادن، بعد اقامه می گفتن، بعد نماز جمعه رو می خواندن و بعد با یک اقامه نماز عصر رو می خواندن. این سنت مستمری بوده که نماز روز جمعه رو به جمع می خواندن، به تفریق نمی خواندن. باز یکی از جایی که پیامبر خدا و همچنین امیرالمومنین علیه السلام نماز رو جمع می خواندن و با یک اذان می خواندن، نماز روز عرفه در عرفات بوده که اونجا نماز یک اذان می دادن، نماز ظهر می خواندن، بعد نماز عصر می خواندن و بعد مشغول به اعمال روز عرفه می شدن. یه جای دیگه که باز اذان ساقطه در نماز عشای مشعر الحرام است که پیغمبر خدا در غروب آفتاب و همچنین امیرالمؤمنین در زمان خودشون حکومت شریفشون وقتی در عرفات غروب می شده حرکت می کردن می آمدن مشعر الحرام و در مشعر الحرام نماز ظهر و عصرشون، نماز مغرب و عشاشون رو به یک اذان و دو اقامه می خواندن، اذان می دادن نماز و اقامه می گفتن، نماز مغرب می خواندن و بعد اقامه می گفتن و هر شبت که نماز اشاره می خوندن. خب صلوات یه دیگه بفرمایید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. جناب علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه که برادر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است و پسر امام صادق علیه السلام است و ایشان از مردان بزرگ شیعه در فقه و حدیث است، علاوه بر این که فرزند امام هم بوده. البته قومی ها معتقدند که این علی ابن جعفر در آخر خیابان چهار مردان قوم، همون جایی که قبور شهدا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هست، گنبدی هست اونجا معروف است به علی ابن جعفر، یعنی این قبر همون علی ابن جعفر معروف است. ولی ظاهراً این علی ابن جعفر که در قم هست او نیست، زیرا علی ابن جعفر معروف است به علی ابن جعفر قریزی. قریز روستایی است در نزدیک مدینه که ما دو بار اونجا رفتیم به حمدالله. سال اولی که ما رو بردن اونجا این مقبره جناب علی ابن جعفر در اوریز موجود بود، کنارش هم یک مدرسه علمیه‌ای بود. سال بعد که ما رو بردن این وهابی های بی‌انصاف لودر گذاشته بودن تمام گنبد و بارگاه و مدرسه علمیه و همه رو تخریب کرده بودن و می گفتن که قبر جناب علی ابن جعفر هم شکافته شده، بدن مبارک ایشان سالم بوده و جنازه ایشان رو از اونجا تبدیل کردن به بقیه. دو تا از بچه های امام صادق علیه السلام در مدینه این اتفاق برای قبورشون افتاده، یکی همین جناب علی ابن جعفر قریزی رضوان الله تعالی علیه هست، یکی اسماعیل پسر بزرگ امام صادق علیه السلام است که یکی از روحانیون در بعثه مقام معظم رهبری حفظه الله می گفت که یه سالی ما اینجا حج آمده بودیم به عنوان روحانی کارمان، روحانی ها رو جمع کردن وقتی داشتن این خیابان رو از کنار بقیه عبور می دادن، من جمله قبر جناب اسماعیل هم افتاده بود تو خیابان. اون وقت یکی از سادات عالم بزرگ مدینه بود، قبل از این مرحوم شیخ عمری، یکی از سادات مدینه عالم بزرگ شیعه بود در مدینه، گفت او هم آمده بود، گفت اینها لودر آوردن اون عالم سید، گفت اگه لودر به این قبر را بزنید ما میریم وای نمیسیم، گفت کلنگ آوردند و ما اونجا بودیم قبر شکافتن، بدن نازنین اسماعیل پسر امام صادق سالم بود. بعد منتقلش کردن داخل قبرستان بقی، اون طرف قبوری که الان تعدادی از شهدای احد در بقی دفنن، بعضی از شهدای جنگ احد در جنگ احد که شهید مجروح شدن در منطقه احد دفنشون نکردن، اینا آوردن مدینه، در مدینه که از دنیا رفتن همونجا هم دفنشون کردن در میان قبرستان بقی. اون طرف این قبور قبر جناب اسماعیل امام صادق پسر امام صادق علیه السلام، خب البته نشانه‌ای نداره اونجا برای قبور شریف نشانه‌ای قرار نمیدن. به هر نحو این جناب علی ابن جعفر قریزی از علاوه بر اینکه فرزند امام صادق علیه السلام و برادر حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام است، خودش از علما و محدثین بزرگ شیعه است و کتابی هم دارد در حدیث به نام کتاب علی ابن جعفر که خیلی در فقه هم از روایات ایشان فقها برای استنباط احکام بهره میبرند. او از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند که فرمود اذا فقد الخامس من ولد السابع وقتی پنجمین از نسل هفتمین امام غایب شد، یعنی فرزند پنجم حضرت موسی بن جعفر که می شود وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام، فرمود الله الله فی ادیانکم، فرمود خدا را خدا را درباره دیانتتون و دینتون در نظر بگیرید. که یه موقعی در این دوران غیبت اون بزرگوار دین شما از دستتون نره. البته دین از دست رفتن در دوران ما به چند نحوه است. یکی خب خیلی از مردم به دلیل روی آوردن بیش از حد به شهوات و زیبایی های دنیا به طور کلی دین رو میبوسن کنار میذارن و یا هر جا دلشون بخواد احکام دین رو مراعات میکنن، هر جا دلشون نخواد زیر پاش میذارن. ببینید طرف حجاب نداره ولی نمازش هم میخونه، حالا نماز خوندنش خوبه، حجاب نداشتنش بده، نیست که نماز خوندنش بد باشه، ولی اینطور زندگی میکنه، اینطور نیست که متعبد به احکام خدا باشه. یه جا میبینی احکام مراعات میکنه، یه جا نمیکنه و این خطر ایجاد میکنه برای انسان. خطرش هم این است که بالاخره معلوم نیست عاقبت کار چی میشه. یکی نوع دیگر بیدین شدن عبارت از این است که همین شبهاتی که در این فضاهای مجازی در اینترنت و فلان و بمان میندازن، افراد هم بی‌محابا اینها رو میخوانن، در حالی که قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذاش نگاه کنه، و در روایت گفته شده یعنی فلیأخذ ممن فلینظر ممن یأخذ دینه، باید نگاه کنه به دینش از کی میگیره. این کسی که داره این شبهه رو برای شما میفرسته این کیه؟ این قطعا آدم صالحی نیست، آدم مریضیه، آدم فاسدیه. شما اگر چنانچه برید مثلا یه غذاخوری ببینید که اون مسئول کار، اون آشپز، اون خادم، اون مستخدم، اون شاگرد لباسش کثیفه، دستش آلوده از کثیفه، غذا نمیخورید، در میرید بیرون. اما چطور شد در باب مسائل دینی ما هر شبهه‌ای رو از هر کسی میشنویم، هر حرفی رو از هر کسی میپذیریم؟ باید انسان نگاه کنه ببینید دینش از کجا میگیره، کی داره هر شبهه که مسئله دین رو بهش تعلیم میده. خود این انسان صالحیست، انسان فاسدیست؟ اصلا خودش دین رو فهمیده نفهمیده؟ موافق دینه، مخالف دینه؟ سوم این است که گاهی از اوقات انسان مسائلی را به گمان خودش از دین میداند که اینا از دین نیست، که متاسفانه این شق سومش هم الان خیلی زیاده، مواردی و مصادیقش هم خیلی زیاده، که گاهی تو ذهن افراد هست که فلان مسئله نه دی اشکال شرعی نداره، اما به کنهش که میرسی ببینی پر از اشکال شرعیه، حرام هستن. رضا امیرالمومنین اسلام مثلا به کاسبهای کوفه میفرمود الفقه ثم المتجر، میفرمود اول برید فقه بخونید بعد تجارت کنید. فرمود کسی که احکام شرعی رو بلد نباشه اگر بره تجارت بکنه مبتلایی به ربا میشه، چون نمیدونه، خیال میکنه معامله مشروعه در حالی که نامشروعه، و خیلی حرفای دیگه که حالا تفصیلش اینجا جاش نیست. میبینی که افراد اعمالی و کارهایی رو انجام میدن خیال میکنن مشروعه، در حالی که در واقع میبینن چنین مشروعیتی نداره، نامشروعه، ناصحیحه، غلطه. ازا خیلی انسان باید در هر شغلی، در هر کاری، در هر جایی هست اول ببینیم کارهایی که داره میکنه با ملاکا و با میزانهای شرعی مطابقت داره یا با ملاک و میزان شرعی مطابقت نداره. لذا اینها عواملی هست که هشدار دادن ائمه علیهم السلام که در دوران غیبت مواظب باشید که به این مصیبت ها مبتلا نشید. بعد فرمود لا یزیلکم عنها احدون، فرمود که کسی شما را از این دینتون جدا نکنه. یا بنیه ای فرزندم، لابد دل صاحب هذا الامر من غیبت، به ناچار باید صاحب این امر غیبتی داشته باشد، یعنی از صاحب الامر علیه السلام، که در غیبت اون بزرگوار یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، کسانی که میگن امام زمانی هست اینا اعتقادشون از دست میره، یعنی میگویند. چرا؟ چون این یک امتحانی از ناحیه خدای عز و جل است. خب این امتحان و آزمایشی که غیبت طول میکشه تا ایمانهای ثابت بمانه، ایمانهای عاریتی بره. رضا امام صادق الرسول فرمود در دوران آخر زمان خیلی بگید یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک، و دست خدا بخواهید که این دلهای شما، این قلبهای شما را بر ایمان به دین خدا، ایمان به آیین، به قرآن، به ولایت اهل بیت علیهم السلام ثابت نگه بداره. اما خوش به حال کسانی که با هر سختی هم که هست دینشون رو حفظ میکنن، ایمانشون رو به خدا میسپارن، پناه میبرن به امام زمان علیه السلام برای ثبات ایمان. یکی از علمای تهران میگه که من در بین دو تا از علمای اصفهان اختلاف افتاده بود. اصفهان خوبی خورده الان هم اینطوریه، گاهی علماش با هم اختلاف میکنن، اختلافای خیلی ریشه داری هم هست، قشنگ مردم هم همه میدونن اینا دو دستن، یه دست طرفدار اینا یه دست طرفدار الان هم اینجوری. هر شبت که گفت من رفتم بین این دوتا اصلاح بدم، از تهران بلند شدم رفتم اصلاح بدم، خیلی خوب آدم، حالا بلاخره دوتا مسلمان ولی دوتا عالم با هم اختلاف دارن، بره پادر میانی بکنه اینا رو یه جوری، این سوء تفاهم هایی که بین اینها هست اینا از بین بره، مسلمان نسبت به مسلمان کینه نداشته باشه. چون خیلی از اوقات سوء تفاهم هم ریشه چندان زیادی نداره، یعنی اصول نیست که آدم فکر میکنه، یه حرفی رو مثلا میشنون بعد بالو پرش میدن، بزرگش میکنن، یه کلاب شل کلابش میکنن، میبینی یه مشکل ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه. گفت ما در یه اصفهان که بودیم در روز چهارشنبه رفتیم قبرستان تخت پولاد اصفهان زیارت قبور، و بسیاری از اولیاء خدا در قبرستان تخت پولاد مدفون هستن، خیلی از اولیاء خدا، حتی از کسانی که به امام زمان علیه السلام خدمت میکردن در دوران غیبت کبرا اونجا مدفون هم، قبور بعضیشون هم زیارتگاهه. من جمله ما رفتیم دیدن، بریم تکیه میر فندرسک. میر فندرسک از علمای بسیار بزرگوار بوده، خیلی داستانهای عجیبی هم داره، هم فیلسوف قوی بوده هم عارف خیلی قوی بوده، هم فقاهت ظاهراً خیلی قوی داشته ولی حالت منزوی هم داشته، یعنی در زمانی که مرحوم شیخ بهایی و اینها حجت الاسلام شهر بودند و بودم و دستگاه شاه عباس خیلی خدمت میکردن، جناب میر فندرسک که حالت انزوایی داشته، تو هیچ کاری دخالت نمیکرده. برنه میگه که رفتم تکیه میر که سر قبر ایشان زیارتی بکنم، فاتحی بخونم، یا آقایم اون کنار نشسته بود، شبای جمعه مردم می آمدن می رفتن قلیان و چای و اینا می آوردن، ما هم اون روز حواس قلیان کرده بودیم و نبود و همچی خود خلقمون ناراحت بود و خب بله دیگه، آدم خودشو عادت به یه چیزی بده، حالا چه قلیان چه سیگار هر چی، بله چرا آدم یه عادت بی خودی برای خودش درست کنه؟ گاهی آدم مبتلا میشه دیگه. اون آقایی که اون گوش نشسته بود، من همطور ناراحت بودم وارد شدم به من فهمون چرا سلام نمی کنید شما؟ گفتم آقا میخواستم بیام جلو سلام کنم. بود نه شما یعنی عادت ندارید سلام کنید، اون درزه دیگران مثلا بتون سلام کنه. گفت بعد به من گفت خب چته حالا قلیان میخوایی؟ گفت تو اون خورجین قلیان هست. گفت این کسی که همراه ما بود رفت قلیان رو در آورد چاپ کرد، ما شروع کردیم قلیان کشیدن و با این آقا صحبت کردن. خب وقتی باهاش صحبت کرده میفهمه که این آدم غیر عادیه، فوق العاده است. لذا میگه به ایشان عرض کردم که آقا یه زادر مسافری به من بده توشی سفر. گفت فرمود یه چیزی بهت میدم که از زادر مسافر بهتر باشه. وقتی میخوای توسل کنی و گرفتاری، او یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لا تهلکنی. گفت من گفتم که آقا این باید بگیم ادرکنا، چون اینا این بزرگوارا چهار تا صیغه جمع باید بیاریم. گفت فرمود نه ادرکنی، چون اگر پیامبر یا امیرالمومنین یا زهرا علیه السلام بخوان تو این زمان به کسی عنایتی کنن، حاجتی بدن، از طریق امام زمان بشون عمل میکنن، چون زمان زمان امام زمان علیه السلام است. و عرض کردم آه اگر یک کاغذ و خودکاری بود من این رو مینوشتم. و فرمون تو خورجین هست. و رفتیم دیدیم تو همون خورجینی که ما قلیون رو در آوردیم توش گذاشت بودیم، قلیان نیست، کاغذ هست و خود قلم آوردیم نوشتیمش. و خلاصه ما آمدیم نفهمیدیم این آقا کی بود. بعد عازم تهران که شدیم آمدم به کاشان، شب خوابیدم به خانه یکی از علما. اونجا همطور رخت خواب انداخته بودیم با هم صحبت میکردیم، اون عالم به من گفت خب قبرستان تخت پولاد خدمت امام زمان علیه السلام رسیدی. گفتم بله آقا، یه آقای اینچنین باشمو برخورد کردم، ندونستم یعنی از صاحب نفهم چرا، اون خود حضرت بود. گفتم به من فرمود بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب بگو که یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. گفت این ادرکنا باید باشه. گفتم نه، ایشان فرمود ادرکنی صحیح است. گفت ایشان گفت به منم گفته شده، من خیالم این ادرکناست. هر نحوی طور بوده اون زمان و اون عنایاتی که به اهل علم بوده، به مؤمنین خالص بوده، خب خوش به حالشون. بالاخره اینقدر مورد عنایت حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام بودند و امام به رفتارشون، به عملشون، به نیاتشون توجه داشته، اصلاح میکرده، تذکر میداده. الان به نسبت به ما هم حضرت همه اعمال ما رو میبینن، تمام اعمال ما رو میبینن، دعای شیعیانشون میکنن. منتها خب اونها یک سعادت دیگری داشتن، یک توفیق دیگری داشتن که بعضا محضر مبارک اون حضرت رو هم درک میکردن. السلام علیک یا صاحب الامر، السلام علیک یا صاحب الدار، السلام علیک یا وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء. السلام علیک یا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك وعلى آبائك البررة وأماتك المتهرة، السلام عليكم وعلى عشيتكم المنتجبين. یبدل زمان حسین به کربلا و فی کل عضو من انابلی بحرو شیخ عبدالزهرا میگه قصیده ابن ارندس هجری رو دنبالش میگشتم، اون قصیده ای که مرحوم علامه امینی میفرماد بین اصحاب ما مشهوره، هر جا این قصیده خونده بشه خود امام زمانم حاضر میشه. گفت دنبال این قصیده میگشتم، آمدم حرم امام حسین علیه السلام میان یکی از حجره‌ها اون زمان مدین، یه عبدالله شیخ عبدالله کتبی بود، کتابا رو میوردن براش صحافی میکرد. به من فرمود شیخ عبدالزهرا یه مقداری کتاب برام آوردن ببین به درد میخوره یا نه. مو اتفاقا همون روز من متوسل شده بودم امام حسین علیه السلام که آقا این کتاب برای من فرسته. شیخ عبدالزهرا میگه اولین کتابی که برداشتم دیدم قصیده ابن ارندس هجریه. گفتم من این کتاب رو میخوام، قیمتش چقدره؟ فرمود قیمت این کتاب اینه که بایستی رو به روی ذریح امام حسین علیه السلام یه باری قصیده رو بخوانی. میگه شروع کردم خواندن، دیدم یه سیدم آمد نشست رو حجره، جلو حجره، من که قصیده رو میخوندم او هم گریه میکرد. تا رسیدم به این بیت ایوب تلو زمانم حسین به کربلا و فی کل عضو من انامله محروم، یعنی آیا حسین و لبزشت کربلا شهید می کنن در حالی که در هر عضوی از انگشتان و حضرت یه دریاییست. دیدم این سیده شروع کرد که میکرده سه بار ای گفت ایوب دل و زمان حسین بگر برای از گریه سید ما هم گریه میکردیم، یه مرتبه سر بلند کردم دیدم سید نیست، هرچه نگاه کردیم دیدیم خبری از سید نیست. امام المرتضى علم الهدى حسین امامی است که پدرش مرتضى علی مرتضى علم هدایت است، وصی رسول الله و صدق و صحروه امام حسین علی که وصی پیغمبر و داماد پیغمبر است، امام البکت و جنس و الجن و الحواس اون حسینی که انس و جن و آسمان و زمین و وحش بیابان و تیر آسمان برو گریه کردن، لعو قبت المیضا به تفلم که پیوست فرشتگان آسمان با رغبت اطراف گنبد اجتماف می کنن، اون لحو قبتون فی اشتفا و تربتون، اون حسینی که خدا زیر قبه او دعا رو مستجاب می کنه، اون حسینی که خدا شفار در تربتش قرار داده، اون حسینی که لحو تسعت و ذریت من حد تسعت و ائمت و اقلا سمان و لا عشرود، اون حسینی که خدا از نسلش نه تا امام قرار داده،
آخ ایوختن و زمانن حسینان به کربلا، آیا حسینان هم تشن کربلا شهیدش میکنه، در حالی که در هر عضویت از دشنامش دریاییست، ابو قدر بسوم بالحب ساقیا و ما الفرات، آخ پدرش علی فردای قیامت بر حوض کوثر ساقی است، و فاطمه الزهرا ما الفرات العام محروم، در حالی که مادرش فاطمه زهرا، آخ آب فرات مهریه اوست، پدر و مادرم به قربان اون شهیدی که ارج صدا میزده ای قوم، جگرم از تشنگی میسوزه، بر کام خشکش آبی نریختن، ارج صدا زده ای مردم ببینی تبل شیر خوارم از تشنگی تلزی میکنه، یا فاطمه الزهرا جز تیرش شعبه جواب حسین تو ندادن،
یا ابا عبدالله ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 من يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. نسألك اللهم بحق الحسين يا الله يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم برمارح بفرما امام زمان ما، برسان قلب مقدسش از ما راضی قرار بده، ساعت مقدس آقا امام زمان، مراجع علما، رهبر معظم انقلاب، همه دوستان امام زمان، همه ما، همه اهل ما محافظت بفرما، سفر مسافرین اسلام بی خطر بفرما، هر بلایی دفع بفرما، اموات گذشتگان شهدا قرین رحمت بفرما، به محمد و آل محمد صلوات که علیه مجمعین، مریضا، قرضدارا، گرفتارا، امر رحمه را اصلاح بفرما، شرن آمریکا، صهیونیست، داعش و وهابیت از بیخبون برکن، اسد اسودان بقی باقین از همه ما دفع بفرما، الهمنا حقیقت توحید و نور مبالات محمد و آل محمد صلوات که علیه مجمعین، أبلغنا عجبيتك الحرام وزيارة نبيك والأئمة الكرام وزيارة حبيبك الحسين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.
السلام عليك يا مولاي.